موضوع بحث ما تقابل اسلام علوی و اسلام اموی یا جنگ دو اسلام، جنگ روایت ها. عرض کردیم که وقتی در اون اسلام سلطنتی سرمایه داری ظاهرن اهل آداب اسلامی ولی بی توجه به ظلم و ستم شروع کردن به اینکه بعضی از معالم دین رو جابجا کنن، از جمله تولی حذف شد به جای اون، ژن و قبیله جایگزین شد، وقتی مردم داشتن نگاه میکردن چیزی از روح اسلام حقیقی توش نمیدیدن، به این مناسبت از عبادت زین العابدین صلوات الله علیه عرض کردیم که بین این دو تا فرق بود، بین این دو اسلام. در اسلام اموی شما باید با پول یا زور یا قبیله گرایی یا تحریک احساسات قومی یا تحریک تعصبات جاهلی بتونی جامعه رو اداره کنی، نه بر اساس محبت، مودت، ایمان، شایسته سالاری. اینا آیتم‌های اصلی مقابل است. بعد از این به این پرداختیم که وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه یه لحظه ما از دوره عثمان جهیدیم، ای خاطر شریفتون باشه، برای اینکه حق زین العابدین صلوات الله علیه متاسفانه جفا شده. او نیاز به ما نداره ولی ما از او کم گفتیم و شنیدیم. به این بهانه شهادت وجود مبارک اون کریم عالم وجود اومدیم عرض کردیم که ایشون چجوری عبادت میکرد، چه کار میکرد. بعد حیف اومد که این رو هم اضافه نکنم، با اینکه مفصلش رو یه 20 جلسه و یه 5 جلسه و یه خلاصه 3 جلسه ای گفتم جاهایی، ولی بازم دلم میخواد که امشب که شب جمعه است و صدیقه طاهره سلام الله علیها زین العابدین صلوات الله علیه، امام مجتبی و امام صادق میزبانان شب جمعه در روایت، این چهار بزرگوار، نمیگم بقیه ائمه نیستن ولی در واقع این چهار بزرگوار هستن. دوست دارم که یه چند کلمه به اون بحث اضافه کنم. چون بحث قبیله گرایی رو گفتیم، لازمه بگم که خب حالا اهل بیت چه کار میکنن؟ گوشه هایش رو دیشب عرض کردیم. برخلاف اونها این طرف شما عجیب از زین العابدین صلوات الله علیه سماحت آقایی نسبت به برده ها میبینی. این برده ها پست‌ترین طبقه اجتماعی هستند توی جامعه ای که طبقه بندی بر اساس جن و قبیله است. برده میشه پست‌ترین، دیگه پایین تر از این نمیشه. رفتار زین العابدین صلوات الله علیه با اینا نشون میده که چه بلایی سر اون اسلام قلابی داره میاره حضرت. و البته من نمیخوام بگم حضرت برای اینکه بلا سر اسلام قلابی بیان این کار رو کرد، اصلا منش این اسلام حقیقی این است. منش این اسلام حقیقی مهرورزی، محبت. اصلا میدونید که آقا ببینید امیرالمومنین صلوات الله علیه، حالا انشالله خوش آمدین که میخوام عرض کنم، یه لحظه میرم از بحث بیرون. ما میگیم یا ذل جلال ول اکرامی، خودش عجیبه ها. شما پیش کسی که جلال و جبروت داره، پیش یک سلطان قاهری که بزن بهادر قهاره، اونجا باید نفس نکشی که دیدی آسر کلاس بعضی معلم ها بود، قدیما اینجوری بود، الان که دیگه نفست تو سینت حبس میشد نمیتونستی، یه لبخند میزدی خلاصه چپ و راستت میکرد، نمیم یادتونی یا نه. اونجایی که قهاره همه خودشونو میپان که یه وقت دست از با خطا نکنه. ولی به حضرت حق که میرسیم میگیم یا ذل جلال ال اکرام، علی رغم اون عظمت و بزرگی و کبریایی اهل اکرامی. کارتون خواب خاک نشین باشه طبیعیه، شاه بیاد با خاک نشینا بشینه عجیبه. اهل بیت مظهر تام یازالجلال و الاکرامه. امیرالمومنین صلوات الله علیه که در نبردها وقتی شمشیر میچرخوند بیچاره میشدن، در جمل میخواست بره میدان زبیر رو صدا بزنه، حضرت با شتر رفت وسط میدان فریاد زد عینه زبیر. عایشه و خواهرش که زن زبیر بود تو خیمه بودن، بیرون رو نمیدیدن، خیال کردن امیرالمومنین اومده وسط میدان مبارز میطلبه عینه زبیر. حالا اون بر قپی دارن زبیر سیف الاسلام، شمشیرش فلانه، تا گفت عینه زبیر، عایشه و خواهرش بلند بلند شروع کردن گریه کردن، گفتن تموم شد، زبیر تموم شد. اون امیرالمومنین متهم به چی شد آقا؟ عیبی که به اخلاق حضرت گرفتن، گفتن برای حکومت خوب نیست. چیه شنیدی؟ چیه؟ شوخی میکرده، خاک بر سر اون مردمی که از مظهر یا ذوالجلال و اگر امیرالمومنین میخواست با اینا شوخی نکنه که به ضرار معاویه گفت امیرالمومنین چجوری بود؟ گفتش که ما در برابرش مثل موش در برابر شیر شرزه بودیم، ولی از مادر به ما مهربون تر. یا ذوالجلال و الاکرام، خاک بر سر اون قومی که آقایی که تو این عالم همه جبروت و ملکوت عالم دستش بود از کرمش با اینا نرم حرف میزد، اینا نترسن نمیرن غالب تو اینا گفتن شوخی میکنه. یازل جلال و الاکرام زین العابدین هم اینطوری بود. برید ببینید با برده ها چجوری بودن اینا. آقا حسن غرق بود تو عبادت و خب کسی هم نبود که بیاد پای درس حضرت. یه مثال براتون بزن ببینید چقدر آقا مظلوم و غریبه. ما اگر آقا با یه نفر همسفر بشیم، با یه عالمی که قبولش دارید عالمه، همین، نمیگم مرجع تقلید، نمیگم عالم ترین فرد روی زمین، نمیگم معصوم، همین قبول داشته باشید عالمه، داری با هم میرید اربعین، اقلش اینه که میگه آقا تو چی کار کنم به نظر شما؟ نمیگه آقا، اقلش اینو میگه آدم. بعد نگاه میکنیم این الان داره چی میخونه، امام بخونیم، اگر رومون بشه ازش میپرسیم، رومون نشه از رو دستش چیکار میکنیم؟ مظلومیت رو ببین که میدونید آقا در سفر نافله ظهر و عصر ساقته، اون 50 رکعت که مؤمن میخونه در سفر نافله ظهر و عصر ساقته، حرام خوندنش. خب ما عبدیم دیگه، ما که خدا نیستیم، اینجوری فرموده. زین العابدینی که 1000 رکعت نماز شبانه روز میخوند، یعنی همش نماز داشت میخوند، مشتری هم نبود، کسی میومد سوال میکرد جواب میداد، از زد هم از حکومت میترسیدن هم نمیومدن، هم دوست نداشتن، حقیقتا تعجب میکردن از عظمتش. ولی آخه یکی اومد پیش امیرالمومنین، پیش پیغمبر یه روز اومد فحش به امیرالمومنین بده، پیغمبر فرمود از امیرالمومنین تعریف کرد، آقا بغضه لا املک، نمیتونم بیزار نباشم ازش. بعضیا مشکل ژنتیکی هم داشته. اینا میدیدن که امام سجاد علیه السلام 1000 رکعت نماز میخونه، پیشانی مبارکش، زانو مبارکش زخمه، ولی این آقا تو سفر نافله نمیخونه. آقا این که تنبل نیست مثل من و شما، من حالا شما رو جسارت نمیخونه، این که تنبل نیست، حالی به حالی باشه یه روز حالش خوبه بخونه، جب بگیره یه رو ول کنه. داشتن ما هم میرفتن حج، آقا وایسا جلو در خیمه نماز ظهر رو خون، آقا ببخش یه 2 دقیقه وایسا دلمون میخواد با هم بریم، وایسا نافله همون خون حج میخواییم بریم دیگه، یه 2 رکعت نافله هم بخونم قربتن الله. یعنی نگاه کن نگاهشون به امام نگاه اخذ نبود که ما از امام بگیریم دینو، این بدبختیه دیگه. شعورشون نمیرسه که بابا اون که 1000 رکعت نماز میخونه تو سفر نافله ظهر از نخوند یه دلیل داشته، اون که مثل من و اون نیست که جو زده بشه یه روز بخونه روز نخونه، وقتی میخوند الان نمیخوند سوال نکن آقا چرا نمیخونی شما، صاحب وایس یه دقیقه الان ما انرژیمون خوبه کباب زدیم، ولی تو مسیر یه 2 رکعت نافله بخونم. نگاه اینجوری بود به حضرت، حضرت غرق بود لذا تو عبادت، مردم خیال میکردن هیچ کس رو نمیشناسه چون همش مشغول عبادت بود، ولی تاریخ نوشته که وقتی گوسفند قربانی میکرد با دست مبارکش قسمت میکرد، میفهم اینو برای خانواده فلانی بذارید. فقرهای شهر رو دونه به دونه میشناخت. فقرهای شیعه نه، شیعه نداشتیم که. داشت یه روز رد میشد دید جزامیه یه گوشه نشستن دارن نون میخورن، کسی جرأت نمیکرد نزدیکشون بشه. گفتن آقا بفرمایید. گفت فرمود به شرط. گفتم چه شرط؟ نوکرتم چه شرطی؟ فرمود به شرط اینکه امروز من پیش شما غذا بخورم، فردا نهار بیاید خونمون. اما شما را میدی اصلا شرط میذاری؟ ببین یه وقتی صدقه میدی، یه وقتی کاری میکنی، طرف میکن به شرط عمل کرده، اینقدر تکریم میکرد. یا ذل جلال و الاکرام، اگه اصلا ائمه نبودن ما خدا هم نمیفهمیدیم چی مظاهر خدا. یا ذل جلال و الاکرام. گفتن آقا شما این ما را میدی که همون خوبایی میاد نشست برای این که فکر نکنن نمیخوره، نشست دو تا لقمه خورد. فرمود که آقا روزا غذا نمیخورده، اینجا به حرمت اینا نشست. دست فرمود خب حالا من با شما غذا خورم، پشتیم بریم خونه ما. نسبت به برده ها که پایین ترین سطح بودن رفتارش عجیب بود. دیشب یک شعر کردن وقتی سند آزادی میخواست بده، مینوشت این سند آزادی برادرم فلانیه. حالا یک دو تا عرض میکنم شما ببینید. اون اسلام اموی دنبال اینه که چکار کنه؟ همه رو رده بندی کنه. بالاترین درجه قریشه، بنی امیم از قریشه. حالا اصلا بنی امیه از قریش باشه خودش محل بحث، حالا اصلا قریش غیر قریش مهم نیست، ولی بنی امیه به روایت امیرالمومنین وصل پینه است. چون عرب اگر برده ای چیزی ور می داشت می آورد فرزند خونده خودش می کرد می رفت تو سلسله نسب، بعدن این می شد جزء بچه های او. دقت کردی؟ حالا اصلا این مهم نیست، نمی خوام وارد بحث فری بشم. اینا همه داراییشون نسبت به مردم چی بود؟ ما قریشی امویم لذا اولیم. در صورت که قریشی اموی هست یعنی اولین دشمنان اسلام، از همه لجنتر شمایید در واقع. این که شما میبینید امیرالمومنین زیاد اینو داشت، اللهم انی استعدی که علی قریش، خدای من روز قیامت درباره قریش با تو دادخواست دارم و اونجا فریاد میزنم. فانهم ظلمونی و قطعوا رحمی. ایناست که مهمه، کثافت کاری کردی، قریشی هستی، قریشی هستی که هستی. بنی امیه همه زورشو داشت میزد به این سمت ببره. اصلا برداشت مردم این بود، فکر میکردن دین همش همین شکلیه. که چی؟ که رئیس بنی امیه است و حالا هم حاکم جامعه اسلامیه و انگار گارانتی لایف تایم داره. اصلا وقتی بنی امیه سقوط کرد، بنی عباس اومد، 40 تا پیرمرد اومدن به بنی عباس گفتن به خدا تا حالا ما فکر میکردیم مال الخلیفت حسابون ولا کتاب. ما فکر میکردیم اینا حساب کتاب ندارن که غلطی دلشون میخواد میکنن، آزادن اینا، هر فحشایی رو انجام میده، هر کثافت کار، هر ظلمی رو انجام میده. گفتیم لابد اینا با ما فرق دارن، مثلا نه که جنه برترن. همون یهود هم چی فکر میکرد دیگه، ما جن برتر. میدونی که یهودی هستش که دعوت نمیکنه که شما لیاقت ندارید یهودی بشید، شما حد اکثر اوج ارتقاط بودید که نوکرهای ما باشید. یهود برخلاف بقیه ادیان تبلیغ نداره اصلا، اصلا بری بخوای یهودی بشی قبولت نمیکنه. نمیشه، باید از پدر مادر یهودی یهودی بشی، ژنتیکیه. حالا ما تو 11 روز اولی گوشه ای از ارتباط یهود و با این اسلام اموی گفتیم، اینا خیلی از اونا عقص کردن. این فضای قبیله گرای مال یهوده که در دوره خلیفه دوم خیلی یه جوب باز مفصلی همین جوری معارف یهودو چپوندن تو اسلام اموی. همه دارایی ما اینه که ما بنی امیه ایم. حالا زین العابدین صلوات الله علیه میخواد اینا رو بزنه ضایع کنه. در اون روزگار آقا وقتی این مرد میخواست ازدواج کنه، فرزنددار بشه، گزینه‌های زیادی روی میز بود، مثل حالا نبود. یکی این که میتونست ازدواج کنه تا 4 تا. یه چیزی تو پرانتز بگم، این که ازدواجای اون زمان عجیب غریبه، سوال راجبش زیاده، ما 8 جلسه راجبش حرف دادیم، الان واردش نمیشیم، خیلی بحثش گسترده است. میتونست ازدواج کنه تا 4 تا. میتونست عرض کنم ازدواج موقت کنن شیعیان، اهل سنت حرام میدونستن، به میزان لازم دیگه اون عدد نداره، یا عینا میتونه یعنی فرزنددار بشه. حالت سوم این بود که با کنیزش ارتباط داشته باشه، از او فرزنددار بشه. خب تعداد کنیز هم که به میزان لازم. پس راه های فرزنددار شدن متعدد بود. اتفاقا عموم مردم عمده فرزندانشون از همین کنیزا بودن، چون ارزون تر بودن، دردسر نداشتن، طرف بس فردا مهرش رو اجرا نمیداشت. توجه میکنین؟ ولی مثلا بنی امیه و اینا رؤساشون احتیاط میکردن از اینکه از کنیز بچه داشتن. چرا؟ چون یه طرفه این بچه خراب میشد دیگه، جنش به هم میخورد. دقت میکنین؟ همه این فضا چی بود؟ فضا همین قبیله ای. زین العابدین صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، در اوج محبوبیت به عنوان چی؟ به عنوان مصلح اجتماعی، نه به عنوان امام معصوم. اون که هر روز خونش قضا بده، اما شما تو محلتونی که هر روز نهار میده، در خونه باز سفره انداختن نهار میدن. خب این آدم تو مردم یه احترام پیدا میکنه دیگه، هرچی کور باشن هم احترام پیدا میکنه. مهربان بود دیگه، جایگاهی پیدا کرده بود از هر کس، شاید از هر قبیله ای میخواد، چون ازدواج اون زمان به عنوان دینی نبود، یعنی هم دینا با هم ازدواج کنه راحت ازدواج میکردن، حالا توضیحشون خواستن، از هر گروهی میخواست ازدواج کنه کاری نداشت براش. ولی برای اینکه دهن این حاکم بنی امیه رو بشکنه، یک کنیزشو آزاد کرد، بعد باش ازدواج کرد. آقا این انگار که فحش ناموس بدی به دستگاه اموی. یعنی مثلا میگن یه نفر فرض کنید تبلیغات علیه نظام میکنه، اینا چقدر تلاش کردن رده بندی درست کنن که بنی امیه جن نمیم اصلاح نژاد همش تو کروموزوم بودن. زین العابدین صلوات الله علیه میتونست بخواف کنیزش ارتباط داشته باشه، بچه دارم حتی بشه، اینو آزاد کرد، بعد با این ازدواج کرد. این آزادش کرد، ازش خواستگاری کرد، او پذیرفت، ازدواج کرد. بمب خبری ترکید در جهان اسلام. چرا میگم بمب خبری؟ برای اینکه تمام کتب تاریخی اصلی که راجع به اون دوره حرف زدن این واقعه رو نوشتن. یه وقتی یه چیزی مثلا یه کانال هکی یه جایی یه خبری منتشر میکنه، یه وقت میبینی تلویزیون ما، تلویزیون هم دشمن، ماهواره ها، شبکه ها، تلگرام، چیچی، اینستا، فلان، همه منتشر میکنن، همه جا شروع پیدا میکنن، اهمیتش رو نشون میده دیگه، خبری که همه منتشر میکنن، درسته؟ مثل بوم ترکید که زین العابدین، خود دیگه ما یه تفکر دیگه هستیم، زین العابدین کنیزشو آزاد کرده باش ازدواج کرده. داخل پرانتز به شما عرض کنم، مادران بیشتر ائمه ما کنیز بودن. این خودش یعنی این که آقا مادر امام باید لیاقت داشته باشه، رحمش پرورنده امام باشه. توی این عرب ها گشتیم، کسی که لیاقت پیدا کنه رحم امام پرور داشته باشه پیدا نکردیم. اون سر دنیا یکی پیدا شده، اون دینش، اخلاقش، شخصیتش، پاکی رحمش، عفتش در حدیه که اسمش میشه مادر امام. این خودش همون شایسته سالاریه است. فقط میکنی مادر زین العابدین و مادر امام کاظم به بعد همه کنیز بودن، سلام الله علیه اجمعین، ولی کنیز بودن که مادر امامن. یعنی مادر امام سجاد علیه السلام مادر امام چهارم به بعده. تو زمان از زهرا میگید مادر یازده امام، مادر نه امام، مادر امام سجاد یک کنیزه. اینجوری نیست که حتما جن. جن چیه؟ آقای خبرش پیچید همه جا. چرا؟ چون میفهمیدن که مخالفت با اون رونده. عبدالملک مروان یه ابلهی کرد، نامه توبیخیه زدید، آخ همه جا پخش شد. او اقدام علیه نظام خودش حساب کردین و یه نامه نوشت به امام سجاد علیه السلام. اینم همه اصلا یکی از دلایلی که همه نوشته اینه که این بدبخت رسانه‌ای کردین و شاه اموی عبدالملک مروان نوشت از تو بعید بودین پستی نستجیرو بالله، تو اهل کرامتی، هر دختری از هر خاندانی میخواستی با افتخار به عقدتو در میومد. کنیزت که مال تو بود، ما آزاد کردی، این چه کار پستیه که کردی؟ حضرت نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم انما اللؤم لؤم الجاهلیه، پستی پستی تفکر جاهلیه. بعد برمود ما به سنت پیغمبر عمل کردیم که کنیزش را آزاد کرد صفیه، بعد به او ازدواج کرد. یو عبدالملک دید خب الان باید بگه فحشو در واقع تو بدبخت به پیغمبر دادی اول. این چه اسلامیه که رفتار پیغمبر برای شما فحش قبیحه؟ ببین چقدر فاصلت بین این اسلام با پیغمبر اون اسلام که عمل پیغمبر رو پستی و بیابرویی میدونه. در واقع خودتو داری پستی و بیابرویی میدونی. حضرت هم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انما لؤم لؤم الجاهلیه، پستی پستی تفکر جاهلیه که تو هنوز داری. من پیغمبر این کارو کرده. حالا چی باید جواب بده؟ پسرش بهش گفت بیکار بودی، هشتی نامه نوشتی، خودتو زایی که تو هیچی نمیگفتی، برو خود نمیابردی، یادشون شاید مردم میرفت. ولی نامه ای که تو نوشتی، آقا امام تو مدینه ازدواج کرده، حاکم شام واکنش نشون داده. ببین که چکی بوده این برای اینو، وگرنه طبیعتاً در مدینه که ازدواج کنه نباید در شام یکی داد بزنه. ببین اول چقدر سوخته که واکنش نشون داده، بعد ضربه دوم دیگه نمیدونست چیکار باید بکنه. امام خیلی حرمت اینا رو نگه می‌داشت به خاطر شرایط تقیه و ظلمشون، ولی اینجا از این حرفی که زده بود، او گفته بود لؤم یعنی پستی. امام فرمود نه، پستی پستی تفکر جاهلیتون، پیغمبر این کارو کرد. دیگه جوابی نداد طبیعتاً به این نامه، ولی همه منابع مهم تاریخی رو ثبت کرد. یعنی اگر نگاه کنیم معلومه که امام داره چه کار میکنه. این جزء معالم اسلام علویه، شایسته سالاری. یه مسئول اگر توی جایی شایسته تر وجود داره، فامیلش رفیقش رو سر کار میاره، این تفکر اسلام امویه، تفکر امیرالمومنین اهل بیت نیست. این یه نمونه. یه نمونه دیگه، امام نمیتونست آقا توی مدینه مجلس درس داشته باشه، نمیتونست وایس نماز جماعت بخونه، تو محدودیت بود، خیلی قربت امام سجاد زیاد بود. اینا یه وقت یکی تو بیابون تنها زندگی میکنه، یه وقت یکی توی شهر ولی تنهاست، این مظلومیت بیشتریه دیگه. اونم کی؟ کسی که هر کی گرفتار میشه. اون پریشه ورس کردن صد خانواده نمیدونستن ماهونه خرجی ما رو کی میاره میده. شیعه نبودن و سن که ویژگی های مهم قابل توجه اونایی که بعداً از این جوان ها میخوان مسئول سیاسی بشه. 34 سال امام سجاد علیه السلام این بخششا رو داره. وقتی شهید شد لو رفت، نرفت دوتا قضا به دوتا بچه یتیم بده بعد عکسشو منتشر کنه که به جایی برسه، مصاحبه بگیره. طرف رفته بود با که رفقا ما دعوامون شد، رفته بود 5 تا بستنی برده بودید و 5 تا بچه، بعد مصاحبه بسم الله الرحمن به حول و قوه الهی خفش رو بشین، 5 تا بستنی اقلن یه کارخونه رو میخریدی با 5 تا بستنی بعضی اینقدر کوچیکن. زین العابدین اصلا اگر کار امام برکت میکنه، ما در یه مقاله اینو نشون دادیم که برخلاف زین العابدین صلوات الله علیه که هیچکی مشتریش نیست چون یا نمیشناسن یا میترسن، امام باقر وقتی به بعد از زین العابدین صلوات الله علیه شروع کرد، از روز اول در خونش شلوغ بود. چرا؟ چون وقتی امام سجاد شهید شد، مردم مدینه دیدن خیلی بدبخت بودن. اون کسی که ناشناسی که به تاریکی شب این همه مشکلات اینا رو حل کرد، ما بهش جسارت هم میکردیم، اون یه طرفه میبخشید، خیلی شرمنده شدن، لذا ولع به سمت حضرت باقر بیشتر شد. یعنی حضرت باقر از اون روز اول مشتری داشت، یعنی مشتری که میگم منظورم خرید پولی نیست، یعنی یاده بودم بیان سوال کنن. اقلا این خانواده فرق دارن با بقیه. امام نمیتونست بنشینه به گوشه نماز بخونه، کرسی درس داشته باشه، اصلا نمیشد. ولی باید چیکار کنه؟ ولی باید معلوم کنه من تفکرم این تفکر رایج نیست، قبول ندارم اصلا. تو مسجد پیغمبر آقا کرسی درس فراوون بود. اگر شما حوزه های علمی تشریف ببرید، مروی روز برای نماز برید نگاه کنید، یه میشه اینجا مدرسه 1، مدرسه 6، مدرسه 8 میشه. گله به گله یا حرم از معصوم سلام الله علیه تشریف ببرید، 5 نفر، 2 نفر، 4 نفر، 1 نفر به چند نفر، 2 نفر، 1 نفر، 5 نفر، 7 نفر درس میده. گله به گله درس. حالا یکی جلسه شلوغ‌تر میشه، بعد ببرنش یه جای بزرگتر، یه جای 2 نفری هم و زیاد میشه، میبرن تو شبستان مثلا مسجد اعظم یه جای دیگه، هی بزرگش میکنه. مسجد پیغمبر هم پر درس بود، دوره تابعین دیگه، دوره امام سجاد علیه السلام، این دوره شاگردای اصحاب که اینا دارن فقاهت میکنن، چکار کنیم، فقه دارن بحث میکنن، روایت بحث میکنن. امام سجاد هم نمیتونست کرسی درس داشته باشه. خب نمیتونه کرسی درس داشته باشه، بشینه تو خونه. عرض کردیم جز 2 ماه یا دوره حرکه به دلیلی حضرت ورود نکرد، هیچ وقت هیچ امام ما بوشه نشین نیست. حضرت میومد تو این جلسات درس شرکت کنه. آقا حالا شما نگاه کنین، شما جلسه درس داشته باشید، علی ابن الحسین بخواد بیاد پای درستون، خیلی چیز دیگه، خیلی اشتها آوره این، نه؟ که مردم نگاه میکنم این علی ابن حسین تو کدوم حلقه درس میشینه، خودش نمیتونه حلقه درس داشته باشه به عنوان معلم، ولی به عنوان که بشینه تو مجلسه درس. منبر میگن آه ممنوع منبر بره، خب میتونه بره هیئت که پای منبر که میتونه بشینه، کجا میره؟ خب هر جا میرفت طرف کلاشو مینداخت آسمون، میدیدن حضرت میره پای درس. نمیگم امام میخواست بره استفاده کنه، اصلا زندگی امام همش در حال مبارزه است. میدن امام میره پای درس، یه برده آزاد شده میشینه. حالا اولا بقیه همه جاشون چندگانه سوز میشد، یا اونجا چرا داری میری؟ علی ابن الحسین قرشی هاشمی نوه پیغمبر بردتین بودن، آقا چرا اونجا میریم؟ چون اونجای باید رفت که علم توش هست، اونجا نفع داره. نه اگه ما بشینیم سر سیره اهل بیت با دقت، خیلی حرفا توش هست. فکر نکنیم حتما باید امام شمشیر به دست بگیره. شمشیر به دست گرفتن یک نحوه مبارزه امامه، یه روز حمله وظیفه است، یه روز دفاع، یه روز آفن، یه روز پدافن. یعنی شما هی حمله کنی که فایده نداره، بعد اونجایی که حمله کردی رو تثبیت کنی دیگه. بعد این تفکر ریشه بدفونه تو مردم. این که شما میبینید در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه یه برهه‌ای ایرانی ها میمیرن برای اهل بیت، تو خونخواهی ها شرکت میکنن، علتش چیه؟ علتش تفاوت رفتار امیرالمومنین با خلفای پس و پیششه. حالا امام حسن سلام الله علیه پیش ملحق، الان شما نگاه کنید، من این نقد رو به مسئولان دارم، به خودشونم بعضن گفتم، اخیراً به خودشونم گفتم، الان مد شده مسئولان تو جلسات بزرگ شرکت میکنن. هر دو میدونن جلسه ای که ما هستیم بیان موضوع بحث عوض میکنیم، به نقد مسئول میپردازیم. یه وقت قاطی جمعیت میشینن مهمون سید الشهدا، یه وقت این بغل میشینن به عنوان مسئول حاضر میشن. وظیفه منبری اگر بخواد منبری اسلام اموی باشه مجیزگوییه. وظیفه اون کسی که میخواد حق بگه اینه که از فرصت نهی از منکر استفاده کنه که هم وظیفه‌اش انجام بده هم او رو بهش کمک کنه. در واقع مد شده هرچی جلسه گنده تر پر سر و صدا تر آقایون هم دیده میشن. متاسفانه اگه دنبال هیئتی تو هیئت محلتون شرکت کن که کمک هم به اون روزخونگی محلتون بکنی. چرا میام اونجا که دوربین از عکس تو بگیرن؟ یه قطره اشک هم برای خدا بریزی بد نی. چرا تو چشم باید بیای گریه کنی؟ امیرالمومنین صلوات الله اینو برای چی عرض کردن؟ برای اینکه مثلا بخوان برن یک وزیر صنعتی تجارتی چیزی، حالا به وزیر خاصی کار ندارم، مثلا رئیس اتاق بازرگانی، این بخواد بره هیچ وقت نمیره تو بازار در حجره ی آدم بشینه. مثلا میره کجا؟ معمولا یا میره جایی که گنده باشه به چشم بیاد، یا میره جایی که گنده باشه به نفعش باشه. درسته؟ مثلا میره رئیس کارخونه فلان رو بازدید میکنه کارخونش. امیرالمومنین چی کار میکرد؟ امیرالمومنین وقتی میرفت تو بازار کوفه، بازار کوفه آقا مهمترین بازار اسلام بود زمان امیرالمومنین، ثروت هنگفت، مغازه های بزرگ، پول های کلان. یکی بود تو بازار کوفه، یه چارپایه داشت میشست روش، یه چارپایه هم دلوش بود، یه سینی هم روش گذاشته بود، توش خورما بود. این همه بساط این دکان این بود. از همه بازار کوفه امیرالمومنین میرفت پیش میثم تمار مینشست. فرق اسلام علوی با اسلام اموی اینه. نمیخوام بگم مسئولین ما که تو هیئت‌های بزرگ میرن اسلام اموی ها، بعد احتراز کنه آدم از رفتار شبیه اونا. ما نمیخوام بهتان بزنیم اشتباهش. باید بدونیم اون یه مدل، این یه مدل، شبیه این مدلی عمل نکن، شبیه اون مدلی عمل کن. برو تو روزخونگی که فیلمتو نمیگیرن، هم دو قطره اشک برای خدا بریزن، ببین اینا امشب غذاشون چجوری بود، پول دارن ندارن، کمک کن، درد محل رو بفهم. اونجا که میبرنت وی آی پی و سی آی پی چیزی نمیفهمی از مشکلات. ما به بعضی از جلسات شرطمون اینه که آقا اگه مسئول اومد عکسشو منتشر نکنید. ببینید بازم میاد. مگه شما تک تک عزادارا رو عکسشون منتشر میکنید که عکسشون منتشر میکنید؟ همه مهمون سید الشهدا عزیزن. یزیدم اگر از در هیئت بیاد جزء جمعیت، مهمان سید الشهدا به کسی رب نده. اما دیگه دوربین روش زوم نمیکنی که. مثلا مگه دونه دونه همه مهمون سید الشهدا مگه تک تک رو عکس میندازن؟ نباید این کار رو کرد. آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه میرفت بازار کوفه پیش میثم تمار. بعد اینجا رو ببین، نه اینکه بره بشینه. گاهی میثم تمار کار داشت، برسونی بعد حوالش رو پاس میکرد، مثل امروز که چک داره. آقا مینشست جا میثم خرما میفروخ، میثم بره حوالش رو پاس کنه. یا ذل جلاله والاکرام، این چقدر فاصله است. آقا این افسانه‌ام باشه قشنگه، وای به حال اینکه واقعیه. نه یعنی یه آدم بگه آخ یه چند تا خالی به من حال ما جا بیاد، بگه در یک مریخی یه شاهی بود که اینطوری بود، جذاب انصافا. درسته؟ حالا این جنین خالی بنده از این واقعیه. زین العابدین صلوات الله علیه نگاه میکنن کجا میره؟ طبیعتاً اگر یه عرب نجاددار کرسی درس بذاره، یکی مسئول آبشه، یکی مسئول میکروفونشه، یکی داره اینجوری باد میزنه.
لابد شهریه میدن شلوغه، ولی برده کسی نمیره پا درسش، پول نداره به شاگرداش بده، اعتبار نداره. بگه خب چند سال درس خوندی پیش کی؟ تو جامعه که قبیله گرایی هست بگی پیش برده درس خوندن، انگار اگه مدرکت از دانشگاهی که هیچ قبول نداره. توجه میکنیم امام سجاد کجا میره؟ این عالمه. مثلا نظام اونا چرا باید منصور دوانیقی بگه این جعفر ابن محمد، این امام صادق، مثل استخون شکسته تو حلقم گیر کرده؟ مگه امام صادق مگه لشکرکشی میکرده؟ نه آقا، اصلا وجود این آقا با فرهنگی که او داره ترویج میکنه همش بخوای نخوای استکاک با این یکی داره، اینو بدبخت میکنه هویت این رو. بعد اون وقت چی؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه یه روز هارون گفت ما این همه پول دارن. هارون رو اصلا تاریخ مثلش ندیده تقریبا، یعنی زندگی سلطنتی هارون افسانه مون ورتره، فتوحات فراوان، ثروت حیرت انگیز، قدرت نظامی بسیار زیاد. خیلی هم تلاش میکرد بگه من آزادی خواهم، مثلا هر که نظریه داره من پول میدم بیاد نظر کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی، این کارام زیاد میکرد در دوره هارون. از همین که شما میبینی مثلا یه مهاجم میکنه موسی بن جعفر میندازه زندان، تمام اون ویترینشو حضرت میزد وقتی با حضرت درگیر میشد. خیلی میگو من آزاد اندیشم، هر کی میخواد خدا رو هم نقد کنه بیاد اینجا نقد کنه، ما پولشو میدیم. وقتی گفت السلام علیک یبن عم، پسرمو، به پیغمبر و امام کاظم فرمود السلام علیک یا ابی، گفت اگر دلیل قرآنی نیاری میزنه زندان. چون که آزاد اندیش بودی. و حضرت دلیل قرآنی آورد، ولی همه فهمیدن در رو در دنبالی بودی جونز زندان. یعنی ویترین طرف رو میشست بره. یه روز هارون به موسی بن جعفر گفت آخه تو چی داری که اینجوری میمیرن یه عده برات؟ پولو که من دارم، زورو که من دارم. خودم آقا پول داشته باشه تو بین دنیا دوستان عزیز میشه دیگه. ما یه فامیلی داشتیم، این یه وقتی خیلی وضعش خوب بود، مثلا اگه پیتزا زنگ میزد بیارن به این پیکیه 50,000 تومان میداد. 7-8 سال پیش هر وقت این زنگ میزد به پیتزا فروش محل، پیکیه با هم دعواشون میشد. چرا مثلا میومدن زیارتش اذن دخول بخونه؟ نه بابا عزت ظاهری میاره پول اگر کسی خرج کنه. گفت با پولو که من دارم، زورم که من دارم، چیه برا تو میمیرن؟ فهمون تو حاکم جامعه ای، نحنو امام القلوب، ما بر دلها امامت میکنیم. ممکنه جلو تو دهنشو ببنده به امید سکه تو یا از ترس شمشیر تو مجیزتم بگه، رو تو برگردونی توف میخواد بهت بنداز، ولی ما نه پول میدیم لزومن، نه از زورمون میترسن. الناسبید الاحسان. اینا نسبت به ما کوچیکی خودش تحت کل شریف لشرف بکن، هر شریفی به شما برسه سرش میفته، نمیتونه سر بالا وایسه، احساس حقارت میکنه، کوچکی خودشو حس میکنه. لذا زین العابدین صلوات الله علیه میره پای درس برده میشینه، با کنیز ازدواج میکنه، تمام مناسباتو، یعنی این نبرد کوچکی نیست، همش ادامه داره. لذا یه اتفاقی افتاد که حالا میذارم فردا شب اگر زنده بودم، اینی که سعی کردن یه سری آخوند تولید کنن بتونن مقابل این تفکر بیستن، خدا اهم آخوندهای خودشون. یعنی دشمن تلاشش رو که متوقف نمی کنه که، بالاخره باید یه کاری کنه، چیکار کنن؟ حالا همه رو گفتم و با اینکه همه تون شنیدید، ولی چون نور داره اینم بگم، بعد روزه بخونم توش نور هست. این امام القلوب توش معلومه، این توش نور داره، چون امام معصوم بهش نگاه کرده، سله داده. یعنی همتون شنیدید، سری میگه پسر عبدالملک مروان ولیعهد بود و بردنش با تمطراق. اینایی که دیدی آقا این ولیعهد شاه عربستان دیدی میخوان جمرات سنگ بزنه، ماشینش رو بردن اینجای دیوار که مثلا اینطوری هم بزنه خلاصه حسابت کنه اذیت نشه وقت دستش اوف نشه. ولیعهد رو بردن تخت دادن گوشه بیت الله الحرام، مسجد النبی، مسجد الحرام. ایام حج شلوغ پلوغ، هی زور زدن هوش باش گوش باش، مثلث درست کردن تیز باشه یعنی بادیگاردا که بشکافن صفه طائفین طواف کننده ها رو، حضرت عجل بره دست بزنه به حجر الاسود. هر چی زور زدن چون مردم نمیخواستن طوافشون به هم بخوره محل نذاشتن، هر چی زور زدن سر و صدا کردن، بعدم سر و صدا داره دیگه، چون یه مسئول بلندپایه بخواد یه جا بره از ماشینای اطراف همه میفهمه یه خبری شد، اون ولیعهد دیگه شاهه. هیچ اتفاقی نیفتاد، مردم به هیچ جاشون حساب نکردن، این عصبانی شد رفت نشست تو تخت. خیلی داشتن نگاه میکردن زین العابدین صلوات الله علیه خیلی سرمایی بود، بس که عبادت میکرد و کم خوراک بود، لاغر سرمایی، لباس احرام تنش کرده بود، لباس سفید، هیچی هم هیچ کم دنبالش نبود. از در مسجد الحرام که وارد شد از هیبتش خدای روزی به ما روزی کنه چشممون به جمال امام زمان سلام الله علیه بیفته، اونجا میبینید که اصلا اون هیکلش هم هدایتگره، روایت هم داریم برای این. آقا حضرت وارد مسجد الحرام، اینم از اون روایاتیه که مثل اون قبلی همه نقل کردن، از مسلمات تاریخه، نه یکی یه جا نقل کن، یعنی همه آقا دوربینا رو آورده بودن لایو از ولیعهد برن میخواد استلام حجر کنه تو اون صحنه، آقا همه خبرنگارا اونجا تمرکز دارن اون صحنه رو بگیرن یه اتفاق دیگه افتاد، لذا همه نوشتن. شما این ماجرا رو تو منابع متعدد میبینید. آقا تا وارد شد این صفهای یوسف کجا؟ برای یوسف وقت تن ایدیهون نشده، میگه یوسف حقیقی عالم وجود امام معصوم یوسف دستشو میبره براش، حجر سینه چاک میکنه که دست امامو استلام کنه. آقا تا وارد شد این صف شکافت، باز شد یه راه رو تکی لاغر، نه از ترس نه از بادیگارد، آقا رفت آدم حجر. اینا که دوروبر هشام بودن شامی بودن دیگه، این کیه؟ این کی از هزار تا فرش برای هشام بدتر بود دیگه. گفت نمیدونم، بگه میدونم بدتره، این تا حالا کجا بوده؟ این وقت این چرا کاری نیست تو حکومت شما؟ گفت نمیدونم نمیشناسم. فرزدق گفتش که نمیشناسی هذا الذی تعرف البطحاء و تعته، این همون کسی که پا رو سرزمین حجاز بذاره ریگ ها بهش سلام میکنن، و البیت یعرفه و الحل و الحرم، این خونه آغوشش رو باز کرده بهش سلام میکنه، افتخار حرم و حجره. هذا ابن خیر عباد الله کلهم، این فرزند بهترین بندگان خدا رسول خداست. هذا ابن فاطمه ان کنت جاهلها، پسر فاطمه زهراست اگر تو نمیشناسی. بعد یه چیزی هم گفت، گفتش که اینا خانواده شون اینجوریه که ما قال لا قط الا فی تشهده، اینا جز تشهد که اشهد ان لا اله الا الله میگن به کسی نه نمیگن، اینا کریم عالم وجودن. خدای ما رو با سیره اهل بیت، معرفت اهل بیت آشتی بده. خدای اون سبا سیره زین العابدین نصیب ما بفرما، توسل به زین العابدین روزی ما بگردان. خدا شاهده شاله گرفتار نشید، برای امور معنوی به زین العابدین پناه ببرید. خیلی دیشب یه حرفی زدم، بازم آروم میگم و رد میشم میخوام روزه بخونم.
به امام صادق گفتن آقا خیلی شما بزرگواری، آیا شما شبیه امیرالمومنینی؟ فرمود هیهات هیهات، یه جدی داشتم علی ابن الحسین سلام الله علیه. همین جمله آقا بعد آدم یه عمر توش قور کنه، شخصیت حیرت انگیز زین العابدین. حالا یه جمله عرض کنم از همینجا وارد روزه بشم. خیلی شباهت ها داره زین العابدین به امیرالمومنین، مثلا عبادت، مثلا کرامت، عبادت طولانی، کرامت، رسیدگی به فقرا، ایتام، دلسوزی. یه شباهتش هم اینه که موقع هجوم به ناموس خدا حاضر بودن. هر دو 30 سال از هجوم سوختن. خیلی آقا این حرف سنگینه، اونقدری که شما تو کربلا هیچ جایی حتی روایت داریم نصر نازل شد، روایتش صحیح است، مجملش مختصرش که نصر نازل شد، سید الشهدا فرمان ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینجا ماجرای ابراهیم و اسماعیل نیست. ولی اون لحظه که رو زمین افتاده بود دید دارن به خیمه حمله میکنن، نتونست تحمل کنه. فرمود یا شیعه سآل حبی سفیان ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیا کن. شمر با همه حرامزادگیش گفت چیه چی میخوای؟ فرمود تا من زندم به خیمه حمله نکنید. معلوم اون کسی که به خانه امیرالمومنین حمله کرد حرامزاده تر از شمر بود، چون اینجا شمر گفت لکه یبن فاطمه، حق داری، برگردی تا زنده است به خیمه هاش حمله نکنی. نمیرن برادی و همیرن مؤمنین. آقای ما شبیه این مسیر طولانی لا اله الا الله. حالا از اینجا وارد روزه میخوام بشم. امشب متوسلیم به برادر زین العابدین صلوات الله علیه، اون کسی که اگر او نبود زین العابدین شهید میشد. تا قیام قیامت شیعه باید بمیره برای دو معصوم، یکی علی اکبر، یکی زینب کبرا. علی اکبر پیشمرگ شد، زینب کبرا خیلی کتک خورد تا زین العابدین رو حفظ کنه. همین کار بسته. اگر به شما بگن یه نفر کاری کرد که امام کشته نشد، اصلا بقیه کمالاتش چی؟ حالا من از همینجا وارد میشم، دو سه جمله عرض میکنم. علی اکبر روحی له الفدا که فدایی زین العابدین، خدا ما رو فدایی امام زمان قرار بده. امشب بگیم آقا به حرمت زین العابدین سلام الله علیه ما دوست داریم تو راه تو جون بدیم. امام هادی در زیارت علی اکبر میفرماد خدا منو در قیامت جز رفقای تو قرار بده. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، ای اولین شهید آل البیت، فدای زین العابدین، فدات بشم. در روایت کامل الزیاره هست که امام صادق میفرماد وقتی بابای تو بالای سرت اومد خون تو رو با آسمون پاشید. تا کی میشناسه او رو؟ کی او رو میتونه درک کنه؟ من یه مثال براتون بزنم، زود سعی میکنم روزه رو تحویل بدم. امام معصوم بذارید کنار، یه عالمی که شما هم قبول دارید، مثلا یه آیت الله بهجت، هیچ کدوم شما نمیگید این شیخی که نشسته رو منبر شبیه آقای بهجته، چه برسه به اشبه. چی باید تو یکی شما ببینی بگی شبیه آقای بهجته؟ یه ذره فکر کنی آدم عادی آقای بهجت
رحمت الله علیه یکی از نوکران در خونه اهل بیت. ما علکی میگیم ما نوکر اهل بیت، نوکر کجا بود؟ نوکر آقای بهجتان بهش افتخار میکنه. باید شما کیو ببینی بگی شبیه آقای بهجت، نمیدونم چقدر از نزدیک دیده بودیدش. کی باید ببینی بگی این شبیه ترین مردم با آقای بهجت؟ اصلا دلمون برای آقای بهجت تنگ میشه اینو میبینیم. اینو ببینید، واسه آدم عادی دارم میگم، اون آدم هر کی باشه شما اصلا هر جا او بیاد همون احترام آقای بهجت رو براش دارید دیگه. چون این شباهت فقط فیزیکی نیست، یعنی اگر اون آدم بود اهل عبادت بود ملکوت، اینم اینطوریه دیگه. وقتی میخواست بره میدان استعذن اباه، تو از باباش اذن گرفت بدون فوت وقت بلا فاصله فرمود برو بابا، فاذن الله بلا فاصله، اصلا فرصت نشد هم دیگه رو بغل کنن، برو بابا. علی رفت سمت میدان، آقا سر مبارکشو بلند کرد، نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی از پشت به قد و بالاش کرد، شروع کرد گریه کرد. حسین جان اینجا قد و بالای سالمشو نمیتونی تحمل کنی، چون تو روایت هست ثم ارخا عینه، سر مبارکشو پایین انداخت، رفتنشو نتونستی آقا تحمل کنی، بمیرم برات اون لحظه ای که بالا سرش رسیدی. نظر نظرت آیس من ثم ارخا عینه، و سر مبارکشو پایین انداخت، شروع کرد گریه کردن. بعد نگاه کردن دیدن انگار مضطر شده حضرت، محاسنشو به دست گرفت و رفع به شیبتهی الستما، سر مبارکشو بالا آورد، محاسنشو تو دست گرفت. اللهم مشهد قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک از اشتقنا الی نبی، دلم برای جدم تنگ می شد نظرنا الی وجهه. سن قابل وصف نیست این حرف، یعنی چه؟ علی رفت میدان، جنگ خیلی عظیمی کرد، زجه اینها رو در آورد. من نمیتونم بعضی چیزها رو تعریف کنم، خواستن برای شما میگن روزه علی اکبر آقا باید بمیرادم براش، اصلا من لغتش رو بخوام معنی کنم شما باید بمیرید، نمیتونم بیان کنم. همینقدر به شما عرض میکنم که خون روی صورت اسب ریخت، اسب مسیر برگشت و برعکس رفت، گفتن راه باز کنید بذارید به همه برسه، بذارید بیاد جلو، خیلی اتفاقات افتاد نمیتونم بیان کنم. همینقدر به شما بگم سید الشهدا که مضطر وایستاده بود ببینه با پیغمبر کربلا اینا چی کار میکنن، تیج صدای نحیفی از لای اسبا بلند شد، علیک من السلام یا ابتا، نوشتن آقا خودشو با سرعت بالا سر او رسون، فاذا الحسین قائم علی رأسه، وقتی بالا سرش رسید نگاه کرد ببینه کار تمامه یا نه، تا داشت نگاه میکرد نوشتن شهق الغلام و شهقتا، یه سیهی زد، بعد دید آقا داره پا به زمین میکشه. اتفاقی که افتاد این بود نتونست دیگه وایسه، نشست، فوضع خده علی خده، صورت به صورتش گذاشت، صدای هلهله همه جا رو گرفته، ولی سید الشهدا کار به هلهله ها نداشت، فقال ولدی ولدی